بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث مکتب اقتصادی اسلام در بخش اهداف این مکتب گفتیم که این اهداف نظر به درون جامعه اسلامی یک سری از این اهداف تعریف میشه، یک سری در مقایسه با بیرون جامعه اسلامی. در درون جامعه اسلامی گفتیم ما با دو عنصر جدی مواجهیم به عنوان عدالت اقتصادی، یعنی اصل عدالت اقتصادی است که حالا تو این مدت‌ها ما هی دائم میگفتیم، اخیراً دیگه فرمودن که ما در عدالت مشکل پیدا کردیم. به هر حال این یه چیزی است که لازم نیست خیلی توضیح داد ما چقدر در رسیدن به این عدالت موفق بودیم. و البته متاسفانه ما یه فضایی هم ایجاد کردیم که مردم تصورشون اینه که تنها علت این که ما به عدالت اقتصادی نرسیدیم این استش که یک عده‌ای که اون عده هم نه این جناح کار دارن نه اون جناح، همه این جناح ها رو در بر میگیره، یه عده‌ای دارن ویژه خواری میکنن، یعنی تنها علت رو این میدونن و این معناش این میشه که خب بالاخره یه عده‌ای دارن کلن به بقیه جامعه ظلم میکنن و این معناش این میشه که اگر همین مسیر ادامه پیدا کنه، بله فعلا نظامه السلام، این داستان همینه. و اگر اتفاق خدایی نکرده پیدا کنه اون میشه که امام فرمود که اگر خدایی نکرده بخوره زمین دیگه بلند شدنش به قول عوام با کرام الکاتبینه. بله به هر حال ما دو عنصر عدالت اقتصادی رو توضیح دادیم، یکی رفاه عمومی که گفتیم مردم جامعه اسلامی باید از حد اقل امکانات برخوردار باشن، رفع فقر تحقق پیدا بکنه. بعد گفتیم فقر در اصطلاح اسلامی به معنای فقر عرفی نیست که بدبخت نداره بخوره، به اون معنا نیست. فقر ملاکش اونطوری که در کتاب الزکات یا حتی کتاب الخمس مطرحه و ما اشاره کردیم اینه که طرف خزینه های یک زندگی متعارفی که در زمان او وجود داره، همگنان او دارن به صورت متعارف، برای سال داشته باشه. اگر نداشت میشه فقر. بنابراین این معناست رفع فقری که ما اینجا میگیم، این معناست که این مستلزم رفاه عمومیه. عنصر دوم بحث تعدیل ثروت بود که گفتیم تعدیل ثروت به این معناست که فاصله بین اقشار برخوردار و اقشار کمتر برخوردار به قول امروزی ها، این فاصله یه فاصله قابل تحملی باشه در جامعه که یه وضعیتی پیدا نشه که جامعه احساس کنه که بالاخره حقش داره توسط یه گروهی تضییع میشه. بارها اینو گفتم چند سال پیش، بله شاید 6-7 سال پیش این مطلب مطرح شد فکر میکنم، که حالا یادم نیست رئیس پلیس یا یکی از مسئولین عالی رتبه پلیس گفتن که اکثر کسانی که ما دستگیر میکنیم به عنوان دزد، اینا دزد حرفه‌ای نیستن. و وقتی از اینا میپرسیم که آقا شما چرا رفتی دزدی، شما کسی دزدی کارت نیست، حالا یه عده بالاخره تخصصشون اینه، به هر حال رشته دیگه بلد نیستن، اون دکترا و فوق لیسانسش تو همین رشته گرفته، حالا اونا کارشون اینه، شما چی، شما برای چی دزدی؟ جوابی که میدادن، و این جواب باید اون زمانی که این آقا اینو تو تلویزیون میگفت مثل یک زنگ خطری برای همه مسئولین نظام مطرح میشد، حالا مثلا چند نفر گوش دادن، چند نفر توجه کردن، گفت اکثریت اینها در جواب میگن که آقا ما حقمون رو میخواستیم بگیریم. این بسیار 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 خطرناکه در جامعه که احساس این پیدا بشه که آقا حق من دست دیگریه. وقتی این احساس پیدا شد اون میخواد حقشو بگیره و اینجاست که امنیت عمومی از بین میره، جرم توسعه پیدا میکنه و و و تعدیل ثروت راه کنترل این داستانه. چون با توصیه تا یه حدی میشه کنترل کرد. همیشه به تعبیر شهید سر یک سری ملاک های به اصطلاح موضوعی وجود داره، یعنی عینی و واقعی، یه سری ملاک های ذاتی یعنی نفسی درونی، همون موضوعی و ذاتی اصطلاح بارها گفتم کانت، سابجکتیو و ابجکتیو. بله توصیه ها، تأکیدات بر رعایت ضوابط، اینا همه امور ذاتیه که بله شما سعی کن خودتو تربیت کنی، بله در بدترین شرایط شما خودتو کنترل کنی. اما چقدر آدم ها هستن که بتونن در شرایط بد خودشونو کنترل کنن؟ خب خدا اینو میدونه. برای همین اسلام نیامده اکتفا بکنه فقط به اینجا، بگه آقا جان شما این تو خودتون رو کنترل کنید، نه، آمده یه سری بحثای موضوعی عینی ابجکتیو مطرح کرده که آقا این کارا رو هم بکنید. یکیش همین بحث تعدیل ثروت تو حوزه اقتصادی است. خب به این مناسبت آیه کنز رو مطرح کردیم، خیلی هم طولانی راجبش بحث کردیم که آیه کنز داره بشارت میده، یعنی در واقع انذاره، تبشیر میکنه که بله شما جهنم میری اگر یک نزون از ذهب و الفضه اینا رو جمع کنی. خب فقهای ما با یه دیدی بحثش کردن. ما از لابلای کلمات فقها به این نکته خواستیم برسیم که آقا جان موضوع این بحث انباشت سرمایه خارج از جریان تبادله که در واقع باعث میشه بخشی از توانایی های اقتصادی جامعه متوقف بشه، استفاده نشه، دیگران بهره نبرن. این یه داستان. داستان دیگه این که حالا این که بیاری یه وقت هستش که شما بیاری و فقط واجباتشو بدی، که حالا بعضی روایات گفت که اگر زکاتشو دادی دیگه هرچی داشتی داشتی. گفتیم ولی کن این روایات در مقابلش که اولا گفت حالا بحث سندی کردیم که تردید تو این جهت هست، در برابرش ما تعابیری داریم که به نظر میاد فراتر از این آیه مورد نظرشه. نمیخواد بگه فقط همین که شما زکات مالتونو بدید، نه، این که اون تفسیریست که توی اون داستان ابوذر اون جناب کعب احبار کرد، کعب الاحبار این تفسیر رو کرد و اونجا ابوذر گفت ای یهودی زاده فلان فلان شده تو چرا اینجوری کلام خدا رو تفسیر میکنی. اما اونی که از روایات دیگه برمیاد اینی که نه، این نیست که فقط شما زکات بدی، بله زکاته که باید بدی، اون به جای خودش. اما این که زکات حالا خیلی ها که زکات هم نمیدن، اون که هیچی، اون که به جای خودش. اما اینکه زکاتو بدی بعدش دیگه هیچ مسئولیتی نداشته باشی، این نیست. بچه هم زکات هم بیاری اونجوری تزریق کنیم، بگیم که زکات تعلق میگیره به این نه چیز که اکثرشو که اصلا الان کسی براش اهمیت زیادی قائل نیست، مثلا کشمش، الان کی مثلا به عنوان یه کشمش مثلا یه کالای خیلی مهمیه امروز تو زندگی ماها. بعد اون از اون نه تا فزه و به اصطلاح تلاشو به اصطلاح ذهبشو اونم بگی آقا باید مسکوک باشه، رایج باشه، که خب امروز که به حمدالله نداریم، پس هیچی دیگه، اصلا چیزی برای زکاتون تهش نمونه، فقط این چهار تا بیچاره کشاورزی که گندمی تولید میکنه مثلا بریم اونا رو خفتشون کنیم، یه زکاتی ازشون بگیریم دیگه. بقیه تقریبا یه حالا یه چهار تا دامداری که مثلا یه گوسفندی و گاوی و شتری اینا رو بریم بگیریم دیگه، بقیهش نه. حالا اینم که حالا اگه به مردم بگیم میگن اینم که خدا گذاشته واسه ما فقیر بیچاره ها. این مثلا اینایی که الان تو کارهای کشاورزی یا دامداری هن نوعا مردم خیلی توانمندی نیستن، بله، مگر حالا دامداری های بزرگ، کشاورزی های بزرگ، اونا بحثی شده. اکثرا اینا این مردم خورده پا، البته اب نداره اینا هم زکات باید بدن ها. ما حالا نمیگیم زکات واجب نیست ها، اونا هم بدن، ولی اینکه فقط اینا بدن، اون گنده ها که مثلا اصلا یارو طرف کاری نداره حالا کشاورزی و دامداری میدونید تولیده و در کشور ما به حمد الله و المنه تولید کمترین سوداوری رو داره و بیشترین زحمت رو، برای همین باید شما خیلی خیلی مخلص باشی به معنای انگلیسی تا بخوای وارد صحنه تولید بشی. الان مثلا یکی از این تولید کننده ها دیشب مهمان من بود، واقعا اینا وقتی سرمایه شون رو در نظر میگیری و درآمدشون رو، یعنی این پولش رو همه اون سرمایه‌اش رو بذاره بانک، همین الان سودی که بانک بهش میده بیش از دو برابر اون درآمدی است که اینا دارن. بعد چه زحمتی 365 روز میدوان کشاورزی دامداری، یک سره دویدن میخواد دیگه، یه ذره بی توجهی کنن دامش از بین میره، مزرعه‌اش از بین میره، دائم باید مراقبت کنن، دائم باید چیز. خب البته اینا انگیزه دارن، خودش دیشب میگه یکی از برادرها میگه برو بابا این همه زحمت و این همه سرمایه پولی در نمیاد که من میخوام برم تو تجارت. ما بهش گفتیم آقا مقدسه، حالا اینا دیگه بعضی انگیزه الهی واقعا دارن. ما گفتیم آقا مقدسه، این کار ارزشمنده. میگه یکی از سرمایه دارا به من میگه آقا من میخوام بیام تو منطقه شما کار کشاورزی. بهش گفتم ببین اگه تو میخوای بیای اونجا سودی چیزی در بیاری خبری نیست، حالا فکر نکنی یا اونجا یه سرمایه گذاری بکنی چیزی در میاد، تو که تو بازاری و خلاصه درآمدای اون چنانی دیدی اونجا خبر نیستا. گفت نه دیگه ما عمرمون گذشته، حالا میخوایم بیایم یه کمی برای خدا کار کنیم، میخوایم بیایم تو اون زمین. اینا یعنی واقعا اینطوری الان شرایط فعلی. بعد اون وقت ما این همین زکاتی هم که ما تعریف کردیم، یعنی فقه ما همش رو همیناست دوشش، یعنی دوشه این چند تا تولید کننده، حالا نه تولید کننده به معنی کارخونه دار، تولید کننده به معنی کشاورز و دامدار. اما مثلا اینایی که توی تجارت هایی هستن که یکی از شاگردای قبل ما همین تا پارسال هم می آمد اینجا می نشست، حالا ایشون شاید گوشم میده این نواراشو، چون الان درگیر تدریس تهرانه، نمیرسه سطوح عالی درس میده تهران، نمیرسه خیلی بیاد اینجا. ایشون میگفت یک جایی بودم دو تا تلفن یه بنده خدایی کرد میلیاردها تومان سود کرد و با یک تلفن یه چیزی خرید، حالا چیزشو نمیگم چون ممکنه معلوم بشه به کجا مربوطه، با یه تلفن دیگه همونو فروخت به چندین و چند برابر. خب اینا چی؟ با دو تا تلفن درآمد 10 سال اون بنده خدایی رو داره که مثلا داره تو کار کشاورزی دست و پا میزنه، 10 سال بنده. خب این تصویری که ما کردیم، یعنی تصویر فقه متعارف ما از مسئله زکات، خیلی دائره زکات رو محدود کرد. عرض کردم بعدش هم که بیایم بگیم روایت داریم که دیگه هرچی پول داشته باشی داشته باش، هرچی متعلق زکات بده بقیهش رو دیگه هرچی قاسی داشته باش. یا احیانا الان تو بحث خمس، حالا اینجا فقط زکات رو مطرح کردن، تو بحث خمس میگیم خمسش هم بده، مثلا دیگه حالا خمسش رو دادی زکاتش هم دادی تموم شد.
اعمال حاکمیت وارد کنید، اون ممکنه بگه یک سری درآمدها مثلا کسی دلار میخره بعد 5 سال میفروشه، از سودش من خب نصاب چیه؟ 75% ممکنه بگیرم.
اون بحث دیگه است، معناش اینه که خود دین اومده فشار رو آورده روی یک قسمتی از جامعه، با در شرایط فعلی ها، نه در شرایط نس. در شرایط نس اینا کالاهای استراتژیک بوده، دارندگان این کالاها سرمایه داران اصلی بودن. سرمایه دارای اون زمان که دلار نمیفروختن دوره پیغمبر، که اونا که نمیرفتن توی نمیدونم فارکس سرمایه گذاری کنن، توی بورس اینا سرمایه گذاری کنن، اینا از این کارا نمیکردن. این کالاها مهمترین کالاها بوده در زمان نس و این کالاها متعلق زکات بوده. طلا و نقره شون هم که همین طلا نقره رایج بوده که اونم متعلق زکات بوده. بحث ما اینه اگر این تفسیر فقه متعارف رو ما بگیریم، خب این احکام در زمان خودش که این مشکل نداشته، الان با این مشکل مواجه میشیم که آقا پس اگه اینطوریه، اینا که بخش زیادی از سرمایه های اقتصادی دستشونه، اینا اصلا زکات بهشون تعلق نمیگیره. بله عرض کردم خمس بهشون تعلق میگیره، خمس هم فرقش با زکات اینه، ما میگیم زکات مستمرن تعلق میگیره، هر بار به نصاب برسه باید زکاتشو داد. که آیه صد میگه، میگه این آیه کنز میگه زکاتشو بده، وقتی که زکاتو میدیم این مال دیگه از بین میره، کنزش. بله، ولی این در صورتی که این مال متعلق زکات باشه. اما در مورد خمس، خمس یه بار بدی تمومه دیگه، یه بار خمسشو. حالا بگم به فرض که مثلا طرف خیلی متدینه، خمسشو هم میده، یه بار میده تموم شد دیگه، دیگه بعدش که دیگه هر چه قدم داشته باشه داشته باشه دیگه، دیگه طبق اینا کی وظیفه داره؟ میدونم بله میدونم میدونم، ولی این معنیش میشه که یا ما مثل آقای صد بپذیریم که یه جاهای شارع تشریع نکرده، گذاشته بعدن مثلا حاکم بیاد اونا رو تشریع بکنه، یا نه بگیم آقا اصلا این استنباط فقهی غلط بوده، این اشتباهه، این تصورات غلطه. این تصور که اسلام در یه دوره‌ای فقط باید کارایی داشته باشه، در دوره‌های بعد هی ما باید چوب بزنیم زیر بغل اسلام تا بتونه وایسته، این تصور غلطه. یه جایی اشکال داره، حالا من نمیگم کجاش اشکال داره، یک جایی این تصور باید اشکال داشته باشه. البته عرض کردم حالا تو بحث دیگری من نمیخوام واردش بشم، مثلا خب الان بعضی از بزرگان، از کسانی که به هر حال اهل تحقیقن، خب الان به این نتیجه رسیدن که فرض کنید به تمام پولهای کاغذی، به همین پولهای اعتباری زکات تعلق میگیره. حالا به فرض اینکه این درست باشه، خب این یک بخشی از مسئله رو تغییر میده که بله پس دیگه اینجوری نیست که این پولایی که الان داریم هیچ کدوم زکات بهش تعلق نگیره، نه اینا هم بهش زکات هم. بعد اگه زکات تعلق گرفت، خب بعد اون استدلال های صد معنادار میشه که آقا به هر حال وقتی زکات تعلق گرفت این کم کم هی زکات بهش تعلق میگیره. بعد ایشون هم حالا توی اون تحقیقشون، جناب آقای اشرفی، اون جلسه عرض کردم، جناب آقای اشرفی شاهرودی خدا حفظ کنه ایشون رو که در مشهد هستن، آقای عاشق مصطفی اشرفی شاهرودی که از شاگردان امام و مرحوم آقای خویی هستن، ایشون که یک کتابچه ای نوشتن، حالا هنوز منتشر نشده عمومی ولی برای من هست، الان دیدم اون کتابچه، تو اون کتابچه ایشون استدلال کرد، حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. و ملاک رو هم در بحث همون به اصطلاح 200 درهم در نظر گرفتن، یعنی 200 مثقال نقره در نظر گرفتن، که هر کسی سر پولش بالاتر از 200 مثقال نقره باشه این زکات بهش تعلق میگیره. خب اگر ما اون مبنا رو بپذیریم، عرض کردم یه قسمتی از این داستان فرق میکنه، ولی من میخوام بگم مثلا حل این که ما بیایم اختصاص بدیم زکات رو به این، ببخشید آیه کنز و فعلا به زکات کار ندارم، آیه کنز و اختصاص بدیم به مسئله زکات، به نظر من اصلا دلیلی نداریم. ما اون ادله رو من نقد کردم، حالا دوباره تکرار نمی کنم، که اون روایاتی که میگه زکاتشو بدی دیگه بعدش هرچی داشته باشی اشکالی نداره، اینا یا سندن یا دلالتن ما نقدش کردیم. بله این روایتی هم که جناب آقای هاشمی فرمودن، اون جلسه ظاهرا نرسیده بودیم ما بهش اشاره کنیم، این توی اسلایدهای من بود، البته توی اسلایدهایی هم که گذاشتم توی سایت و یعنی دوستان گذاشتن توی سایت و کانال ها هست، یه روایتی است جناب مجلسی مثلا در مرآت الوغول نقلش کرده، دیگران هم نقل کردن، ولی روایت سند نداره. روی عن علی که از علی ابن ابی طالب نقل شده، مازاد علی اربعت آلاف 4000 فهو کنزون. حالا اربعت آلاف درهم یا دینار نداره اینجا، ولی چون ظاهرش اینه که این ناظر به آیه کنزه و تو آیه کنز طلا و نقره مطرح شده، این میشه اربعت آلاف نقره، ظاهرا این باشه. حالا ولی میگم روایت نداره، البته غیر از این که سندم نداره. چی بگی؟ بله خیلی میشه. حضرت میفهمان مازاد علی اربعت آلاف که عرض کردم ظاهرن درهمه یعنی نقره است، فهو کنزون ادی زکاتهو ام لم تعد، زکاتش داده شده باشه یا داده نشده باشه، و ما دونه ها فهو نفقتو، پایینش خرجیه ولی بالاتر از این خرجی نیست، این دیگه کنزه. یعنی دیگه شما این بیشتر از این که شد، این معناش اینه که دیگه شما نمیتونی این هزینه کنی، یعنی به صورت متعارف در اون زمان 4000 مثلا درهم دیگه خیلی هزینه خیلی بالا زندگی دیگه، به قول معروف امروزی ها این کلمه انگلیسی خیلی مد شده، همه میگن لاکچری، این کلمه انگلیسی دیگه بوده، حضرت میفرماد دیگه این لاکچریه دیگه. البته عرض کردم سند نداره، ولی این روایت با اون داستان ابوذر یک هماهنگی داره. البته داستان ابوذر هم سند نداره، اونم باز همین مشکل رو داره. و این نکته که تفکر خلفایی به خصوص در دوران عثمان داشته این مسئله رو ترویج میکرده که آقا واجبات مالی رو داده باشی دیگه هرچی داشته باشی داشته، چون میدونید که مسلمان ها تا زمان عثمان که اصلا پولی نداشتن تا بحث ثروت مطرح بشه. در دوران دو تا خلیفه اول و دوم وضعیت عمومی مالی مسلمان ها زیاد خوب نبود. در دوران خلیفه دوم که حالا بحران های داخلی بالا گرفت، خلیفه دوم دید راه کنترل بحران داخلی انتقال بحرانه، اقدام کرد به فتوحات. فتوحات توی همچین بستری شکل گرفت که علی ابن ابی طالب هم باش مخالف بود، ولی اینا اقدام کردن به فتوحات. این فتوحات بستری شد بعدها برای توانایی های مالی بیشتر برای این مجموعه. در دوره خلیفه سوم این توانایی ها خیلی زیاد شد، که در واقع این دوره هست که ما شاهد زراندوزی به خصوص دولتی ها به اصطلاح وابستگان به حکومت و فامیلاشون اطرافیانشون هستیم، که تو این فضا اون داستانه که او میاد میگه که آقا کعب الاحبار میگه فلان اون ابوذر، یعنی تو اون فضاست. و این پیداست یعنی که من یعنی به نظر خودم واضحه که اونا دنبال این بودن که به هر حال یه مجوز شرعی درست کنن، بگن آقا این کارهایی که ما میکنیم که خلاف شرع نیست، که حضرت دین فرموده زکات بده خب ما میدیم زکاتو، یه بقیهش که دیگه بیش از این لازم نبوده. این روایت از علی ابن ابی طالب در واقع مؤید اون فکر جناب ابوذر، مؤید اون جریانیه که آقا نه، داستان کنز فراتر از این حرف هاست. حالا عرض کردم با قطع نظر از این که اصلا ما موارد زکاتو چی بدونیم، ما این بحث مطرحه که آیا اصلا آیه کنز اختصاص داره به مورد فقط پرداخت زکات، حالا زکات دایرهشو گسترده کنیم یا محدود کنیم ایشو کار ندارم، یا نه این فراتر از اونه. من قبلا عبارت مرحوم آشتیانی رو هم خوندم که الان ازش عبور کردم، ایشون هم گفت ظاهر آیه اینه که اصلا مطلقا کنز حرامه، این ربطی نداره به پرداخت زکات. گفت پس اگر ما حملش میکنیم بر این که مقصود زکاته، این تعبیر ایشون میگه ببینید عبارت ایشون این بود، ظاهرها یعنی آیه کون و کنز ذهب و الفضه حرام نفسیان، این حرام نفسیه، و ظاهرها کما ترا وجوب و انفاق الجمیع فی سبیل الله. حالا ایشون این استظهار رو داره میگه ظاهرش اینه باید همشو انفاق کنی فی سبیل الله، چون لا ينفقونها رو اینجوری معنا میکنه فی سبیل الله. بعد میگه استدلال ابوذر در مجلس عثمان به این نکته بوده. بعد میگه لکن ظاهرها خلاف الاجماع، اجماع باش سازگار نیست. بعد میگه که در روایات داریم که ملاک پرداخت کل مال یعد زکاته فلیس بکنز، اما این روایات هیچ کدوم سندی نداره. من اینو قبلا عرض کردم، این روایات هیچ کدوم یک سند قابل اعتنایی نداره. و این روایات احتمال این که اینا رو، چون میدونید اونایی که جعل حدیث میکردن، خب اینجاها انگیزه های جعل خیلی قویه دیگه، جایی که در واقع جریان حاکم میخواد یه مطلبی رو توجیه کنه، همون جاییش که قاعدتا جعل باید اونجا بره جعل کنه. حالا ما روایات رو نمیدونم، یه چیزایی که خیلی از اهمیتی برای هیچ کس نداره رو میگیم اینا احتمالا جعلیه. اما این بحثا که حاکمان دنبال این بودن، دنبال نمیدونم حالا این که مثلا فرض کن تیمم یه ضرب باشه یا دو ضرب باشه، خیلی براشون مهم نبود. بزن هر چی دلت خواست بزن دستت، اون خیلی نگرانیشون این نبود. نگرانیشون این بود که این بالاخره این اموال و اینا رو حفظ کنن. حالا ما اینجا رو خیلی راحت مثلا روایات شو چیز میکنیم. به هر حال ما اینو بحثشو گفتیم و نتیجه ای که حالا ما از اون بحث گرفتیم این بود که بالاخره یکی از اهداف اقتصادی اسلام این استش که ثروت در جامعه یه طوری توزیع بشه که بین فقیر و غنی، اسلام فقیر و غنی میپذیره، حالا نه کلمه فقیر، یعنی تفاوت بهره‌مندی رو میپذیره، اما میگه سطوح پایین از حد اقل باید بالاتر باشه، حد اقل رو داشته باشه و یه وضعیت متعارف زندگی رو، سطوح بالام خیلی بالا نپره که اگر پرید این شکاف بین به قول امروزی ها دهک ها زیاد شد، اون وقت مشکل پیدا میشه. حتی خود همین طبقات بالا، ببینید الان ما توجه نداریم که حالا این تعبیر قرآنیه اطراف، که همین دیگه فراتر از اسرافه، اطراف امکان از بین رفتن مال رو به شدت زیاد میکنه. یعنی وقتی جامعه دید یه عده خیلی دیگه دارن زیادی بهره‌مندی های عجیب و غریب، یک دفعه جامعه فرو میریزه، همونطوری که در دورهای قبلی همین اتفاق افتاده. بعد همه همین صاحبان اموال در باید برن فرار کنن، برن یه گوشه خودشون رو قایم کنن، همه این اموالشون اون موقع دیگه قابل استفاده نخواهد بود، یا بخش زیادیش قابل استفاده نخواهد بود، مگر اینکه حالا اینا دوراندیش بودن، قبلا همه اموال یه شکلی منتقل کردن اون طرفه. بعضیا این کارو کردن، حالا این جدید نیست، خب ان شاءالله که دروغه. یکی از شاگردان قدیم من که در زمینه اقتصاد تحصیل کرد و بعد رفت وزارت اقتصاد دارایی، ظاهرا هنوزم اینجا یه مسئولیتی داره، ایشون به من میگفت، ان شاءالله که دروغه، میگفت که نه الان، خیلی سال پیش، مثلا حداقل 10 سال شاید بیشتر، به من میگفت ما آمار یه تعدادی داریم که اینها، حالا میگفت اینی که ما داریم یک قسمتیشه، که میگفت اینا همشون در کانادا توی یه شهرک خاصی همشون خونه دارن، همشون پاسپورت کانادایی دارن و همشون بخشی از امکاناتشون رو یعنی قشنگ آماده کردن که اگه مثلا این ور یه مشکلی پیدا شد، بلا فاصله تبدیل میشن به یه کانادایی، از ایرانی تبدیل میشن به یه کانادایی و دیگه تایی چی دیگه میرن اون وره بر. حالا انشالله که دروغه، این حرفا توهمه و شایعات است و اینها رو احتمالا بعضی از دشمنان این چیزا رو میسازن، ولی اگر خدایی نکرده اینا باشه، اون وقت بسیار بسیار خطرناکه.
ما مثلا 300-400 میلیون 500 میلیون تهران پس انداز کرد و این پول هم خارج کرد، نه تو بانک گذاشته، نه میشینه مصادره رو به کسی اعتماد کرده، این بدل جعبه بی اعتماد کرده. ما به این میتونیم بگیم که این هم کنزه؟
بله، و این اشکال خب بالاخره سیستمه. بله، که سیستم یه کاری کرده که همون که این هم بازی که دیگه از آقایون، حالا اینو اسم ببریم هم نداره این بنده خدا رو، آقای عسکرولادی، این آقایی که الان زنده است، اون عسکرولادی که خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، بله اسم کوچیکشون الان یادم نیست، اون بله آره، آقای حبیب الله عسکرولادی رضوان الله علیه که از دنیا رفتن، شخصیت بسیار بسیار ارزشمندی بودن، خدا رحمتشون کنه، هم از نظر علمی هم از چون ایشون طلبگی خونده بود و ظاهرا هم مثلا در حد اینایی که بهشون میگن مجتهد و فلان تو خبرگان اینا بود، بلکه بالاتر از نظر علمی. بعد عرض کنم خدمت شما، و بسیار آدم انقلابی متدین خدا رحمتشون کنه، و این برادری داره ایشون که ایشون از قبل از انقلاب از تجار برجسته بوده، که خودش تو تلویزیون جمهوری اسلامی همین آقای اسدالله آمده بود میگفت من قبل از انقلاب به وزیر اقتصاد شاه اینو میگفتم، یعنی مثلا تو قبل از انقلابم در این حد بوده، خودش این مقصود عمدن هم اینو میگفت، یعنی فکر نکنه کسی ما بعد از انقلاب مثلا ثروتمند شدیم، میخواست بگه اینطور. بعد ایشون اونجا یه جمله گفت، گفت آره یارو ور میداره پولشو تبدیل میکنه به دلار، حالا البته ایشون به صراحت نمیگو، با یه به اصطلاح طعنه و کنایه و شوخی و اینا، بعد میکنه تو متکا و دوشکش، پس فردام آتیش میگیره همه اینها از بین میره. گفت ولی خب این سرمایه است که داره رفته توی اون متکا و دوشک، خب این واقعا خطرناکه، این که خیلی بده جامعه، خدای نکرده اموال یه همچین اتفاقاتی بیفته، که حالا متاسفانه الان بخش زیادی از مشکل اقتصادی ما، ببینید میگن نقدینگی کمه، نقدینگی کم نیست، نقدینگی در گردش کمه، نقدینگی که صرف تولید بشه کمه، با اونم دلیل داره دیگه، بالاخره وضعیتی که فعلا وجود داره باعث شده که مثلا اینا کمتر به اون سمت بره. بله ببینید این فرمایش شما کاملا درسته که در واقع مردم بر اساس یک سری انگیزه ها و شرایط و مکانیزم هایی رفتار اقتصادی دارن. حالا غربی ها یه چیزی تعریف میکنن به نام انسان اقتصادی که مدعیان این تعریف دیگه فرا مذهبیه، ما قبول نداریم، ما میگیم انسان اقتصادی تعریفش مذهبیه، یعنی تابع عقیده است، ولی به هر حال انسان حالا با هر تعریفی یه مکانیزم های او رو تحت تأثیر قرار میده و اقتصادم تحت تأثیر یه سری مکانیزم هاست. شما نمیتونی یک اتفاق رو در اقتصاد با اجبار خارجی با دستور ایجاد کنی. در دوره آقای احمدی نژاد معاون یکی از معاون وزارت اقتصاد، نه اون یکی چیه؟ بازرگانی، معاون وزارت بازرگانی خودش به من میگفت، میگفت من حالا معاونت مثلا چی حمایت از مصرف کننده یه همچی چیزی، میگفت آجا کار من اینه، این کارخونه دارا رو میارم میگم آقا این کالایی که تولید میکنی قیمتش از این بالاتر نباید باشه، میگفت کارخونه دار جلو من گریه میکنه میگه به خدا اگه این قیمت من بدم و شکست میشم، آقا میگو من بهش میگم الا و لابد باید به این قیمت بدی. بعد خودش میگفت، میگفت آقا من خودم هم کارخونه دارم میدونم اگه به این قیمت بده ورشکست میشه، میگو من خودم دستم تو کار میدونم این اگه به این قیمت بده راست میگه ورش، میگو ولی به من گفتن اینجوری باید بگی منم میگم دیگه. خب این تصور بود که مثلا میشه، همون دوره بحث بود که آقا بازار بورس داره سقوط میکنه، هی میگفتن آقا داره سقوط میکنه تو اون شورای فقهی بورس، جواب میدادن میکشیمش بالا، هی میگفتن آخرش من گفتم آقا مگه شلواره که میکشیمش بالا میکشیمش بالا، شما فکر کردی هم میکشیمش بالا میشه؟ بعد مثلا چه روش هایی به کار بردن، حالا ما نمیدونیم اینا رو بگیم چی ولش کنیم، حالا بعضی چیزا شاید اینا مرز اسرار باشه، به هر حال اینا رو به کار بردن، بعدش هم دیدن چه وضعیتی شد، یعنی بعضیا انقدر ساده فکر میکنن که آقا ما دستور میدیم این آب تبدیل میشه الان بر اثر دستور ما مثلا به شربت. آقا جون این آب آبه، اگه شما توش چیزی نریزی این شربت نمیشه. هی میگه دستور میدیم ما، آقا دستور بده تو، من توی عالم تکوین دستور تو اثر داره، هی میگه دستور میدیم. حالا اینا اینطوری تو اقتصاد نیست، این درسته فرمایش شما، برای همینم ما میگیم اسلام نمیتونست اینجوری نیست که آقا مثلا این کارا رو بخواستی بکنید دیگه، نکردی امکان نکردی به درک میرید جهنم، اینجوری نیست. اسلام اومده گفته این اهداف رو داریم، این مبانی رو داریم، این نهادها رو داریم، اگر این نهادها رو بر اساس اون مبانی شکل بدید این اهداف پیدا میشه، اگر نشد معناش اینه که شما یا نهادها رو شکل ندادید یا مبانی رو. الان ما تو مبانی مشکل داریم آقا، ساده ترین مبانی اقتصادی اسلامی ما باش مشکل داریم. یه بحث مهم در مبانی اقتصادی اسلامی آزادی فعالیت های اقتصادیه، ما با خود همین مشکل داریم، ما از همینجاش مشکل داریم. یه بحث صیانت از مالکیته، ما با اینش مشکل داریم، ما با همه اینو مشکل داریم. و السلام علیکم و رحمت.